ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد سه‌شنبه 30 آذر 1395 خورشیدی نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمست و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، به گزارش رسانه‌های آلمان یک کامیون دوشنبه شب با زیر گرفتن مردم در بازار کریسمس در شهر برلین 9 تن را کشته و دست کم 50 نفر را زخمی کرده است. رسانه‌های آلمان به نقل از پلیس این کشور می‌گویند نشانه‌ها حاکی است که این حمله تروریستی بوده. راننده کامیون با رفتن روی پیاده رو مردم را زیر گرفته و خود اکنون فراری است. وزارت خارجه روسیه درگذشت سفیر این کشور در ترکیه را در پی تیراندازی با او در آنکارا تایید کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که آندری کارلوف سفیر این کشور بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. سفیر روسیه در حال سخنرانی در یک نمایشگاه عکس بود که فرد مهاجم با او تیراندازی کرد. در پی این واقعه دولت ترکیه اعلام کرده که تدابیر امنیتی در اطراف سفارت روسیه در آنکارا تشدید شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داده که فرد مهاجم در عملیات پلیس از کار انداخته شد. مشخص نیست که این به معنای کشته یا زخمی شدن مهاجم است. در فیلم‌ها و تصاویری که از مهاجم انتشار یافته او هنگام تیراندازی فریاد الله اکبر سر داده و به زبان ترکی شعار می‌داده حلب را فراموش نکنید، سوریه را فراموش نکنید. بنابر گزارش‌ها 3 نفر دیگر هم در این تیراندازی مجروح شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا ترور سفیر سوریه را محکوم کردند. سفیر روسیه را محکوم کردند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که قاتل سفیر روسیه یک افسر 22 ساله پلیس ضد شورش ترکیه بود. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه ساعتی پس از ترور سفیر روسیه به رسانه‌های این کشور گفت که ضارب در 2.5 سال گذشته از اعضای پلیس ضد شورش ترکیه بوده و مسئولان در حال تحقیق در مورد احتمال ارتباط تشکیلاتی او با سازمان‌ها یا گروه‌های هستند. وزیر کشور ترکیه همچنین گفت که 2 نفر دیگر که زخمی شدند در بیمارستانند. او قتل سفیر روسیه را اقدام نفرت‌انگیز علیه یک دوست که هدف از آن تخریب روابط ترکیه و روسیه است توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سفارت ایران در ترکیه در اطلاعیه اعلام کرده که ارائه کلیه خدمات کنسولی در سرکنسولگری‌های ایران در استانبول، ترابزون و ارزروم فردا سه‌شنبه تعطیل خواهد بود. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ترور سفیر روسیه در ترکیه را به شدت محکوم کرد. بهرام قاسمی با دولت و ملت روسیه و خانواده دیپلمات ارشد این کشور ابراز همدردی کرده و ترور سفیر روسیه را ددمنشانه و با هدف ایجاد اختلاف میان کشورها و ناامنی و بی‌ثباتی یه هرچه بیشتر در منطقه توصیف کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا قطعنامه اعزام سریع ناظران سازمان ملل برای نظارت بر تخلیه غیرنظامیان و شورشیان از حلب را تصویب کرد. اعزام سریع ناظران سازمان ملل به حلب پیشنهاد فرانسه بود، اما روسیه روز یکشنبه با آن مخالفت کرده و طرح خود را ارائه داده بود. روسیه و فرانسه سرانجام به طریق قطعنامه تلفیقی به توافق رسیدند. مطابق پیشنهاد روسیه، دبیرکل سازمان ملل موظف شده است تا با اقداماتی فوری زمینه نظارت ناظران را بر سرنوشت و امنیت غیرنظامیانی که در حلب خواهند ماند فراهم و با طرف‌های ذی‌نفع درباره اعزام ناظران مشورت کند. پلیس اتریش میگوید یک باند قاچاقچی اهل ترکیه را که حدود 10,000 مهاجر غیرقانونی را به اروپا انتقال داده کشف کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از وزارت کشور اتریش تخمین زده می شود که این باند از طریق قاچاق مهاجران در طی 10 سال بیش از 15 میلیون دلار درآمد داشته است. بیشتر مهاجران عراقی، ایرانی، سوری، افغانی و پاکستانی بودند. به گفته وزارت کشور اتریش این باند قاچاقچی مهاجران را به طور غیرقانونی از استانبول به مونتنگرو و از آنجا به بالکان و سپس وین، همچنین از راه دریا از ترکیه به یونان و یا از راه هوایی به اوکراین و از آنجا به اتریش و سایر کشورهای اروپایی می‌برده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و اینک گذر کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. سفیر روسیه در ترکیه به ضرب گلوله یک مهاجم کشته شد. تحولات منطقه به ویژه سوریه به کدام این سو می رود؟
در آستانه ملاقاتی که فردا دارن با ایران و ترکیه تنش رو خیلی بیشتر میکنه. روابط خیلی پیچیده است. اهداف اینا تضاد بیشتری رو پیدا میکنه.
نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه از روز سه‌شنبه در مسکو در خصوص تحولات سوریه. گزارشی خواهید شنید از شمارش آرای الکترال کالج انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز از کشته شدن 74 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در سال 2016 خبر داد.
5 کشور دنیا مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بودند: سوریه، افغانستان، مکزیک، عراق و یمن به ترتیب.
بازداشت 14 نفر از فعالان مدنی در تبریز در اعتراض به ادامه بازداشت مرتضی مرادپور. چند خبر گزارش خبری دیگر و همچنین خبرهای ورزشی به همراه پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. گزارش هاکی است که روز دوشنبه 29 آذر نخستین گروه از اتوبوس‌های حامل اهالی دو روستای شیعه‌نشین فوئه و کفریا به حلب رسیدند و همزمان ده‌ها اتوبوس دیگر نیز تخلیه ساکنان منطقه شورشیان در شرق حلب را آغاز کردند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل هم روز دوشنبه به اتفاق آرا قطعنامه اعزام سری ناظران سازمان ملل برای نظارت بر تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از حلب را تصویب کرد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات سوریه. ایلیا، شب بخیر. با همین موضوع تخلیه غیرنظامیان از همین دو منطقه حلب و دو روستای فوئه و کفریا در استان اطلب شروع کنیم. وضعیت الان چگونه است؟
روز وقت ساهای شمیناز رادیو فردا به خیر. روند خارج کردن طرف هایی که مشخص شده، هم مخالفان مسلح و غیر نظامیان از حلب و هم بعضی از شبه نظامیان هوادار حکومت سوریه و غیر نظامیان از کفریا و فوئه، بدون توقف در روز گذشته ادامه داشت. یعنی این توافق تا الان از زمان اسیری اجراش با مانع این بر نخورده. البته مرحله اولش رضا داره اجرا میشه. اگر این مرحله به طور کامل با موافقت اجرا بشه، انتظار میره که مراحل بعدی هم به اجرا در بیاد. مراحل قبلی بعدی مثل مرحله اول هم شامل خروج تعدادی از مردم از کف و الفوه و در مقابل خروج تعدادی از شرق حلب هست.
الان ایلیا، واکنش رسانه ها و مقامات کشورهای عربی به موضوع قضیه بازپسگیری حلب از سوی نیروهای حامی بشار اسد تا الان چگونه بوده؟
رضا، همینطور که مدیر رسانه های عربی و حتی رسانه های دولتی کشورهایی که به مخالفان حکومت سوریه نزدیک هستند، پیگیری با نگرانی ماجرای حلب بوده. به هر حال از حضور شبه نظامیان ایرانی صحبت میکنن. بارها هم مسئله دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عربی رو مطرح کردن، چه در نشست های خبری، چه شورای همکاری خلیج فارس در نشستی که داشته و خواستار برگزاری نشست هرچه سریعتر وزرای امور خارجه کشورهای عضو این شورا شده که قرار هست هفته بعد برگزار بشه. همه اینها نشون میده که اوضاع حلب رو دارن پیگیری میکنن، از اینکه البته هنوز اقدامی نشون ندادن. ساعتی پیش عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که باید بر بشار اسد فشار آورد و اگر نشه فشار لازم رو براش آورد تا تمکین کنه به راه حل سیاسی، نمیشه به جنگ در سوریه پایان داد و شاید راه حل سیاسی هم وجود نداشته باشه و مسئله سوریه به طرف جنگ بیشتر بره.
چون فرصتمون خیلی کمه ایلیا، خیلی کوتاه میپرسم، آیا با توجه به کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه که شامگاه دوشنبه در آنکارا رخ داده، تا الان واکنشی از سوی کشورهای عربی به این حادثه به دست خودت رسیده؟ چیزی دیدی؟
نه، من که داشتم پیگیری میکردم رسانه های عربی رو، فقط مخابره شده خبر این حادثه، هنوز واکنش رسمی از کشورهای عربی در این باره نداشتیم.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات سوریه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه، شامگاه دوشنبه در آنکارا به ضربه گلوله یک فرد مهاجم کشته شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آندری کارلوف در حین بازدید از یک گالری هنری در آنکارا کشته شده. این حادثه در حالی رخ داده که قرار روز سه‌شنبه مقامات وزارت خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو درباره تحولات سوریه با یکدیگر دیدار کنند. ساعت پیش با شهریار آهی، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، در همین باره گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که ترور سفیر روسیه در آنکارا چه تأثیری بر تحولات سوریه و روابط دو کشور ترکیه و روسیه خواهد گذاشت. شهریار آهی:
آستانه ملاقاتی که فردا دارن با ایران و ترکیه تنش رو خیلی بیشتر میکنه. روابط خیلی پیچیده است. اهداف اینا تضاد بیشتری رو پیدا میکنه بعد از اینی که موافقیت های نظامیشون منجر بشه به فکر کردن راجع به آینده سوریه. خاطرمون باشه که تا همین چندی پیش ترکیه و روسیه در جهات مختلف این جنگ قرار گرفته بودن. حتی ترکیه یا هواپیمای روسیه رو هم زدن انداختن. ولی بعد از کودتای نافرجام مسائل داخل ترکیه چرخشی شد. حالا ترکیه نزدیکتر به روسیه هست. از این جهت است که مخالفین آقای اسد در سوریه عصبانی هستند با ترکیه و مواضع کنونیش و اینم نتیجهش. این فقط نشون میده که تنش‌ها چقدر بزرگ خواهند بود در چرخشی که از مرحله نظامی به مرحله آینده سوریه نزدیک خواهیم شد.
آقای آهی، اشاره داشتید به ملاقات مقامات ارشد ایران و روسیه و ترکیه در مسکو که قرار وزرای خارجه و دفاع این سه کشور در مسکو با هم ملاقات کنند درباره تحولات سوریه. به نظر شما خروجی این گفتگوها به کدام سو خواهد بود و چه نتایجی از این گفتگوها رو شما متصور هستید؟
هر کدوم دنبال منفعت خاص خودشون هستن که الان قدری متضاد میشه. آقای پوتین رویای یک یالتای جدیدی رو داره که با قدرت‌های بزرگ، به خصوص حکومت جدید در آمریکا تحت آقای ترامپ که این گرایش رو هم داره، و اروپا و چین بنشینن سر تقسیم دنیا با هم صحبت کنن. اینجا کارت‌های قوی رو که اخیراً در ترکیه، قبلاً در ایران و بالاخص در سوریه داشت، همه کارت‌های میشه توی دست آقای پوتین برای اون بازی کلانتر، برای منافع بزرگترش توی دنیا. در حالی که در ایران خب نگرانی راجع به این هست که کوریدور به مرز اسرائیل از راه حزب الله حفظ خواهد شد یا نه، با موضع بسیار ضعیفی که ارتش سوریه داره چقدر از بار به دوش ایران خواهد بود اگر روسیه ادامه نده این راه. ترکیه هم نگران مسائل داخلی خودش هست، نگران مسائل کردها هست که خب آقای اسد دستشون رو باز گذاشته بود برای اینکه آتویی از ترکیه بگیره قبلا، ولی حالا با ضعف درونی سوریه و مشکلی که آقای اردوغان در حفظ ثبات خود ترکیه داره، نگران این هست که مسئله کردها بعد از خاتمه مرحله نظامی در سوریه چه خواهد شد. اینا رو حل و فصلش بسیار مشکل هست. خروجی های مطلوب بسیار مختلفی دارن این ستاره.
آقای آهی، روز دوشنبه سرانجام شورای امنیت به حضور نیروهای حافظ صلح در حلب سرانجام رأی داد. آیا حضور این نیروهای حافظ صلح سازمان ملل میتونه تغییری بر شرایط حلب و به طور کلی تحولات سوریه داشته باشه؟
فکر نمی کنم که با این رأی تمام مشکلات حل بشه. روسیه بیشتر راغب است به اینی که چهرهش بین‌المللیش خدشه‌دار نشه، که تا حالا بسیار هم لطمه خورده. ولی دیدیم که وقتی حتی نیروهای سوریه و نیروهای ایران نگذاشتن که قراری که روسیه میخواست پاش واسه برای خارج کردن مجروحین و مصدومین از حلب صورت بگیره، علامت تنشی هست که برای مرحله بعدی بین ایران و نظام از یک سو و روسیه از سوی دیگر وجود خواهد.
شهریار آهی، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل در سوئد بود. اما همانطور که در خبرها داشتیم، قرار است روز سه‌شنبه وزیران دفاع و خارجه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مسکو گرده هم بیایند تا درباره سیاست‌های خود در سوریه به رایزنی بنشینند. این نشست در حالی است که رقابت‌های ایران و ترکیه در منطقه خاورمیانه و به ویژه در سوریه و عراق در ماه‌های گذشته کمی تنش‌زا بوده است. همکارم جواد کوروشی در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
وزیران دفاع و امور خارجه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه روز سه‌شنبه 30 آذر در مسکو دو نشست جداگانه در مورد بحران سوریه و وضعیت حلب برگزار خواهند کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه عصر روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره مهمترین موضوعات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند که یکی از محورهای این گفتگوی تلفنی سوریه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 29 آذر خبر داد که نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه که قرار بود روز 7 دی ماه در مسکو برگزار شود، به دلیل حساسیت شرایط شهر حلب سوریه روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که با کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه در پی تیراندازی به او در آنکارا، هنوز خبری از سرنوشت نشست روز سه‌شنبه مسکو منتشر نشده است. نشست مسکو در حالی برگزار می شود که تنش‌ها میان ایران و ترکیه بر سر سیاست این کشورها در سوریه از یک سو و ترکیه و روسیه از سوی دیگر در ماه‌های گذشته شدت گرفته است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه در استانبول، در گفتگو با رادیو فردا با رقابت رفاقت‌گونه خواندن روابط ایران و ترکیه می گوید ایران تلاش دارد به موقعیت پیش از انقلاب خود در منطقه بازگردد.
رابطه بین ایران و ترکیه به نوعی رقابت رفاقت‌گونه است، یعنی در یک سری مسائل و آیتم ها دارای مشترکاتی هستند که از جمله امنیت منطقه‌ای، ثبات سیاسی و تثبیت هژمونی منطقه‌ای برای حفظ تمامیت ارضی کشورشون باعث شده که این دو کشور در بسیاری از موارد علارغم تنش‌های سطحی و یا برخوردهای لفظی باز در کنار همدیگر قرار بگیرن. منتها ایران چه در گذشته و چه در حال همیشه بر اساس پیشبرد سیاست‌های راهبردی خودش در منطقه و فرامنطقه بوده که با توجه به اقتداری که در زمان قبل انقلاب ایران صاحب اون بود، بعد از انقلاب و بروز جنگ و سایر موارد، هژمونی خودش رو در منطقه خاورمیانه از دست داد و بر اساس موقعیت‌هایی که برای ترکیه به عنوان فرجه سیاسی ایجاد شد، گوی رقابت رو از ایران گرفت. در شرایط کنونی منتها ایران به دلایل نظامی، به دلایل سیاسی تونسته باز توسعه راهبردی خودش رو در زمینه روابط بین‌الملل داشته باشه که این میتونه برای ترکیه به عنوان رقیب سرسخت قرار بگیره.
به باور آقای گلکاریان، پس از کودتای نافرجام تابستان در ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان در موقعیت خوبی قرار ندارد و نشست مسکو شاید با هدف کمک به ترکیه انجام می‌شود.
اگر در شرایط کنونی وضعیت داخلی ترکیه رو در نظر بگیریم که شدیداً دچار بحران سیاسی اجتماعی و تنش‌های قومی و مذهبی داره اوج می‌گیره، که این برای خود ایران هم بسیار نگران کننده است، چرا که در صورت اوج گرفتن تنش‌های قومی در ترکیه، خواه ناخواه تأثیرات این به داخل ایران هم سرایت خواهد کرد، چون که ایران هم یک بافت کثیرملی داره، دیر یا زود تحت تاثیر این قضیه خواهد بود. در واقع هماهنگی ترکیه و ایران و روسیه در مسکو در جلسه آینده به نوعی کمک به ترکیه است تا بتونه بعد از حل بحران سوریه به نوعی خودش رو جمع جور بکنه و در قضیه بحران داخلی خودش هم گلیمش رو بتونه نجات بده. اگر ترکیه به موازات خواسته های روسیه و ایران عمل نکنه در سوریه، طبیعتا با شرایطی که حلب رو واگذار کردن و ادلب هم به احتمال قوی در واقع آزاد خواهد شد، ترکیه بازنده اصلی در این قضیه خواهد بود.
اما سرنوشت روابط آینده ایران و ترکیه چگونه قابل پیش بینی است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، به رادیو فردا میگوید دو کشور در منطقه منافع مشترک گوناگونی دارند که آنان را مجبور به کنار آمدن با یکدیگر میکند.
چالش هایی که بین دو کشور هست، از جمله سر اینی که حوزه نفوذشون در کشورهای همسایه مثل عراق و سوریه تا چه حد باشه، هر دو طرف خواسته یا ناخواسته ظرف این سالها به عنوان مدافعان مثلا فرقه های مختلفی، یعنی ایران به عنوان مدافع شیعه ها و ترکیه هم به عنوان مدافع سنی ها، در این دو کشور برآمد کردند و منافع متفاوتی رو در کشورهای همسایه دنبال کردند. از این جهت تا همین چند مدت پیش هم به نظر می اومد که در برابر هم بودن، یعنی فکر میکردن که نمیشه این منافع رو هم پوشانی بهش داد و باید با هم در افتاد. ولی ظاهرا این چند ماه اخیر به خصوص بعد از کودتایی که در ترکیه شد، موضع نسبتا سریعی که جمهوری اسلامی گرفت علیه این کودتا و وضعیتی که دولت اردوغان در عرصه بین المللی پیدا کرده که یه مقدار از غربی ها زیاد رابطش الان در وضعیت مثبتی نیست و فکر میکنه اصولا تاثیرگذاری در عرصه سیاسی عراق و سوریه الان بیشتر با هماهنگی و همکاری با ایران و روسیه پیش میره تا اینی که بخواد در یک وضعیت چالش‌آمیزی با اینها باشه. ضمن اینی که خب حتی مهار کردها در درون سوریه یا منافع مشترکی که به خصوص اخیراً در زدن داعش هم ایجاد شده، اینها همه یه مقداری این دو کشور یعنی ایران و ترکیه رو بیش از پیش به هم نزدیک میکنه. یعنی که منافع اقتصادی هم به هر صورت بین دو کشور همیشه عمل میکرده با توجه به حجم بالای صادرات گاز و نفت ایران یا مسائل توریستی و سایر رفاهات اقتصادی که دو کشور با هم داشتن.
در حالی که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر از برگزاری نشست دیگری در قزاقستان میان مقام‌های روسیه و ترکیه و بخشی از مخالفان حکومت سوریه داده است، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت خارجه ترکیه نوشت که آنکارا هر گونه چانه‌زنی محرمانه با مسکو در مورد آینده سوریه را تکذیب می‌کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود و فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
در اخبار بین المللی می‌خوانم که روسیه پیشنویس جدیدی را در مورد سوریه به شورای امنیت ارائه کرده است. شماها سوریه را ویران کردید، خدا ازتون نمیگذره، ببینید تاریخ رو.
آقای روحانی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل و اسرائیل مینونسی، حالا شد رژیم صهیونیستی. یه فکری با حال این مردم بکن، انقدر دروغ نگو به مردم.
من راننده کامیونم از استان کرمان. آقای روحانی خواهش میکنم گازهای سمی ما دستور رو زیاد کنم، ما شبا تو بیابون سرما میمونیم، نه بار مردم به سر میرسه، خودمونم حیرانیم. به قرآن ما سمیمون کمه، به ابوالفضل به جایی نمیرسیم، تو قرآن ما اذیت داریم میکشیم. دست درد کن، یه محبتی بکن، فکری به حال ما بدبختا بکن.
ما مردم ایران محکوم شدیم به مرگ تدریجی تا آخوند هست تو ایران. حال و روز ما هم همینه. خداحافظ.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با گزارشی از واشنگتن. در آمریکا کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند که به رغم تحولات چشمگیر در جنگ های داخلی سوریه و دگرگون شدن شرایط جبهه در شهر حلب و خامت اوضاع این کشور جنگ زده، طی ماهای آینده همچنان بدتر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست در مقاله تاکید کرده که کنگره آمریکا میکوشد تا برای ایجاد فشار بر دولت‌های سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران جهت توقف حملات بی‌امان، موقعیت دولت آینده دونالد ترامپ را تقویت کند. در همین زمینه گزارشی میشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در ایالات متحده آمریکا به رغم هوای بسیار سرد زمستانی که 46 ایالت از ایالات 50 گانی این کشور را در بر گرفته، عرصه سیاست همچنان پرحرارت است. روز دوشنبه ملموس‌ترین داغی این حرارت هم از آخرین بخش سنتی انتخابات ریاست جمهوری و 538 آرای الکترال کالج های ایالت ها نشأت دارد که در 19 روز آخرین ماه سال میلادی اعلام می شود و رسمیت انتخابات را تا 4 سال بعد تایید می کند. رسانه های آمریکایی جملگی اظهار عقیده می کنند که آرای الکترال کالج به سود ریاست جمهوری دونالد ترامپ رقم خواهد خورد و تغییری در نتیجه انتخابات 18 آبان ماه گذشته صورت نخواهد گرفت. ولی یک تغییر بزرگ در راه است و آن به گزارش روزنامه واشنگتن پست، تدارک کنگره آمریکا برای تقویت مواضع رئیس جمهوری آینده کشور در قبال دولت‌های سوریه، روسیه و ایران است تا آنها را برای پایان دادن به حمله‌های مرگبار علیه غیرنظامیان سوری تحت فشار قرار دهند. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات رابرت کیسی جونیور به اتفاق پیشنهادی ارائه دادند که بر اساس آن رژیم سوریه و دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه مورد تحریم قرار خواهند گرفت. در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران استراتژی دولت اوباما در سوریه را شکست خورده تلقی می کنند. آقای اوباما هم جمعه گذشته در گفتگویی با نمایندگان رسانه ها ناکامی در جلوگیری از خونریزی های بیشتر در سوریه را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در حال حاضر جهان ناظر بر حمله های وحشیانه رژیم سوریه و متحدان روسی و ایرانی خود در شهر حلب است. استراتژی عمدی محاصره غیر نظامیان بیگناه و گرسنه نگاه داشتن آنها. ما ناظر حمله های بی امان علیه امدادگران و پرسنل پزشکی بوده ایم. ما دیده ایم که یک محلی مسکونی به یک باره و به کلی ویران شده. آقای اوباما تأکید کرد که مسئولیت این وحشیگری ها متوجه رژیم اسد و متحدانش در روسیه و ایران است. پیشنهاد مشترک دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات سنای آمریکا هم درست بر این نکته تأکید دارد و میگوید زمان آن فرا رسیده که اقدامات آقایان پوتین، خامنه ای و اسد در خاورمیانه متوقف شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، معتقد است که دولت آینده آمریکا در قبال بحران خاورمیانه به طور کلی و جنگ‌های داخلی سوریه به ویژه استراتژی متفاوتی پیش خواهد کرد.
در مقایسه با وضعیتی که در دوره اوباما پیگیری شده، یک تحول حساب میشه و تغییر استراتژی حساب میشه. و خصوص این رو در نظر بگیریم که مثلا در دوران اوباما حتی رئیس جمهور اجازه این رو نداد یا امکان این رو فراهم نکرد که جان کری با روسا بشینه و در مورد سیاست خاورمیانه ای صحبت بکنه، در حالی که ترامپ ظاهرا نظرش غیر از این هست، هم میخواد صحبت بکنه هم در مورد خاورمیانه طرح‌ها و برنامه‌هایی داره به خصوص برای سوریه. طرح دو سناتوری که نام بردیم یک چارچوبه برای همکاری و حمایت از سوریه درش پیش بینی شده، یعنی تا وقتی که همکاری بشه متقابلا آمریکا ممکنه حمایت بکنه از حالا رژیم وقت سوریه. الزاما بحث اسد نیست، بحث سوریه است، ولی اگر یک چنین همکاری انجام نشه و اقدامات آتی سوریه و به تبع سوریه ایران و روسیه موجب اخلال امنیت منطقه باشه، در اون صورت من فکر میکنم با توجه به گرایشی که در میان سایر سناتورها هست از جمله سناتور مکین و سناتور لینزی گراهام، امکان دست زدن به یک نوع واکنش نظامی رو نبایستی از نظر دور بداریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا آدینه گذشته در اورلاندوی ایالت فلوریدا در مورد سیاست خارجی دولت آینده خود در خاورمیانه چنین گفت:
A Trump administration will focus on the vital national security interests of the United States.
آقای ترامپ گفت دولت آینده او بر منافع ملی بسیار مهم آمریکا تمرکز خواهد کرد و این بدان معناست که به سرعت داعش و تروریسم اسلام رادیکال را در هم خواهد شکست. به هر حال پیشنهاد مشترک سناتورها روبیو و کیسی جونیور بروز شدی پیشنهادی است که آنها 3 سال پیش عنوان کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود در واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در سال جاری میلادی که 10 روز دیگر به پایان میرسد، دست کم 74 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در سراسر جهان کشته شدند. سوریه با 19 خبرنگار کشته شده در صدر این فهرست قرار دارد. به گفته گزارشگران بدون مرز، تقریبا تمامی کشته شدگان یا خبرنگار بودند یا از کارکنان رسانه‌های محلی بودند. رضا معینی از سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره جزئیات این گزارش توضیح میده.
با وجود آنکه در سال جاری که آخرین روزهاشو میگذرونیم 74 روزنامه نگار کشته شدند و نسبت به سال گذشته که 101 نفر کشته شده بودند کاهشی 27% است، اما این به معنی بهبود وضعیت برای خبرنگاران در جهان نیست. ما امسال برای روشن بودن و مشخص کردن تعداد کشتگان با تفکیک البته اما به شکل یکجا این تعداد رو اعلام کردیم، تعدادی که به طور واقعی در چارچوب جهان میتواند خودش یک فاجعه باشد. نسبت به کشورها بخوام بگم 5 کشور دنیا مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بودند: سوریه، افغانستان، مکزیک، عراق و یمن به ترتیب. ولی علاوه بر آن از نظر نوع خبرنگارانی که کشته شدند، این به شکل مشخص خبرنگاران حرفه‌ای 57 نفر هستند که نسبت به 67 نفر سال گذشته باز کاهشی 15% ما داشتیم خوشبختانه. شهروند خبرنگاران 9 نفر و همکاران رسانه‌ها 8 نفر بودند.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان شما، میگه که تعداد خبرنگاران کشته شده در مقایسه با سال گذشته کمتر شده و دلیل اون رو این دونستید که شمار زیادی از اونها به دلیل تهدیدهای بیش از اندازه جانی از مناطقی چون سوریه، یمن، عراق و یا لیبی خارج شدن. از نگاه سازمان گزارشگران بدون مرز این مسئله به خلأ خبری در این کشورها منتهی شده. نحوه تهدیدهای جانی چگونه است؟ این خبرنگارها در صف مقدم جبهه هستند یا چرا که به طور مثال در مکزیک جنگی در کار نیست؟
بله، یکی از دلایل این کاهش میتواند نوعی سانسور و فرار روزنامه‌نگاران و تهدیدها باشه. ما در این گزارش اعلام کرده ایم که در برخی مناطق جهان سیاه چالهای اطلاع رسانی به وجود آمدند، یعنی نقاطی که در آن اطلاع رسانی آزاد و مستقل وجود ندارد. در این نقاط روزنامه‌نگاران مورد تهدید قرار میگیرند و عملا نمیتوانند آن گونه که باید کار کنند. برخی به خود سانسوری تن میدهند، برخی فرار میکنند. عامل دیگری که مثلا در مکزیک خودشو نشون میده نوعی مسئولیت از مجازات برای کارتل های مواد مخدر و پلیس فاسد که عملا تهدیدها مورد بررسی قرار نمیگیرند. ما در همین گزارش یک نمونه در رابطه با مکزیک برای مثال گفتیم که روزنامه‌نگار در برابر چشمان همسر و دو فرزندش کشته میشود در حالی که پلیس در 10 متری آنها حضور دارد. به طور مشخص تهدیدها تهدید برای خاموش کردن، تهدید برای سخن نگفتن و تهدید عملا برای برقراری همان وضعیتی است که بیخبری برای شهروندان میتواند عواقب بسیار بسیار دشوارتری را به وجود آورد.
آقای معینی، تعداد خبرنگاران کشته شده در سوریه و افغانستان در صدر این جدول قرار داره. اینها به وسیله داعش یا طالبان کشته شدن یا اینکه به صورت دیگری؟
تمام کشته شدگان در سوریه یک بخششون به دست نیروهای ارتش بشارالاسد بوده، بخش دیگر مستقیم از سوی گروه‌های مسلح به ویژه داعش به قتل رسیدند. در افغانستان طالبان همچنان اصلی ترین دشمن برای آزادی اطلاع رسانی هستند. 7 همکار طلوع نیوز که در افغانستان با عملیات انتحاری طالبان و پس از تهدید کشته شدند و سپس 3 روزنامه‌نگار دیگر که در هلمند در اثر ترکش به قتل رسیدند. این نوع حملات برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بنابر آماری که ما دادیم حملات مشخصی بوده. همان گونه که در بیانیه در این بیلان توضیح داده ایم، از 74 خبرنگار کشته شده در این سال 53 تن از آنها به قتل رسیده و آمدانه هدف قرار گرفتند. 21 تن از آنها نیز در حین انجام وظیفه اطلاع رسانیشان در زیر بمباران‌ها یا ترکش خمپاره‌های پرتاب شده از سوی طرفین درگیر به قتل رسیدند.
رضا معینی از سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره گزارش این سازمان از کشته شدن 74 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در سال 2016 گزارش می‌داد. تا پایان مجله نیمه شب 3 گفتگو خواهیم داشت. گفتگو خواهیم کرد با همکار رادیو فردا در برلین درباره حمله با یک کامیون به بازاری در برلین که ساعتی پیش رخ داد. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با نقی محمودی وکیل دادگستری درباره اتفاقات روز دوشنبه در تبریز که منجر به بازداشت 14 نفر از فعالان مدنی در این شهر شده و همچنین گفتگو با یک دامپزشک درباره مرگ 280 پرنده که بر اثر آنفولانزای فوق حاد مرغی در تالاب میغان تلف شدند. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، به گزارش رسانه‌های آلمان یک کامیون دوشنبه شب با زیر گرفتن مردم در بازار کریسمس در شهر برلین دست کم 9 تن را کشته و 50 نفر دیگر را هم زخمی کرده. رسانه‌های آلمان به نقل از پلیس این کشور میگویند نشانه‌ها حاکی از یک حمله تروریستی بوده است. بنابر برخی از گزارش‌ها راننده این کامیون دستگیر شده است. شیرین فامیلی همکار رادیو فردا در برلین الان روی خط ارتباطی ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این حادثه از اون جویا بشیم. خانم فامیلی، این حادثه در کجای برلین بوده و آخرین تلفات دقیقاً چند نفر بوده؟
این حادثه در مرکز در بازار کریسمس در مرکز غرب برلین رخ داده که این بازار نزدیک کلیسای کایزر ویلهلم و نزدیک به باغ وحش معروف برلین هستش. کامیون وارد جمعیت میشه، وارد بازار کریسمس میشه، وارد پیاده رو و مردم رو زیر میگیره. تا الان بر اساس گزارش پلیس 9 نفر کشته و حدود 50 نفر زخمی شدن که حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده. البته این نکته رو باید خدمتون عرض کنم که پلیس آلمان تا به حال، تا به این لحظه، از این اقدام به عنوان یک حمله نام برده و هیچ توصیفی از این حمله نکرده و هنوز خود پلیس از بردن توصیفی به اسم اقدام تروریستی خودداری میکنه، چرا که حدس میزنن ممکنه احتمالاً در این کامیون در حال فرار بوده، وارد جمعیت شده و دارن بررسی میکنن، در محل حضور دارن. در نکته دیگه که باید بگم اینه که کمک راننده در اثر این حمله خود او هم کشته میشه و چند کیلومتر، حدود 1 تا 2 کیلومتر بعد از این، دورتر از این منطقه، بر اساس نشانی هایی که مردم دادن از راننده کامیون، پلیس یک نفر رو بازداشت کرده که در حال فرار بوده و پلیس در آخرین گزارشی که داد گفت ما احتمال زیاد میدیم که راننده باشه، این راننده یک کامیون باشه، ولی در مورد این که واقعا هست، دلایلش چی بوده، هنوز در حال تحقیق و اطلاعات بیشتری در مورد نداد. کامیون در حقیقت الان شماره یک کامیون نشون میده که متعلق به یکی از کشورهای اروپای شرقیه، ولی اسمی از پلیس نداده که کدام کشور. و به هر حال واقعی که رخ داده طوریه که مردم در حالت شک و در حقیقت بمبخت و حیرت به سر برن، چون بسیار شبیه، به قول رسانه های آلمان، شبیه واقعی نیست در شهر فرانسه که در ماه ژوئیه رخ داد.
بله، خیلی کوتاه خانم فامیلی، مشخص شده که هویت کمک راننده‌ای که کشته شده کجایی بوده؟
نه، هنوز این رو هم پلیس اطلاع دقیقی نداده. همه منتظرن از یک کنفرانس مطبوعاتی، چون شهردار برلین هم در منطقه حضور داشت، او هم خیلی با احتیاط از واقعه و از در حقیقت مشخصات راننده و اینکه اصلا این اقدام چی بوده دقیقا صحبت کرد با رسانه ها. به همین دلیل بسیاری از رسانه ها منتظر این هستند که پلیس هر چه زودتر در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات بیشتری در اختیار مردم بذاره. فقط نکته که اینه که هنوز در منطقه پلیس و نیروهای امدادرسان هستند، چون هنوز تعدادی از زخمی ها رو دارن در سر پای، اونهایی که زخمی، کمتر زخمی شدن، سر پای درمان میکنه.
ممنون از شما شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در برلین بود و از آخرین خبرهای مربوط به حمله یک کامیون به بازاری در برلین توضیح میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما بر پایه برخی گزارش‌ها، روز دوشنبه گروهی از فعالان مدنی در اعتراض به ادامه بازداشت و اعتصاب قضای دراز مدت مرتضی مرادپور، زندانی سیاسی در تبریز، در برابر ساختمان دادگستری این شهر دست به اعتراض زدند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با نقی محمودی، وکیل دادگستری در آلمان، درباره جزئیات این حادثه پرسیده.
در حقیقت چندین روز بود که خانواده مرتضی مرادپور، خاص مادرش خانم معصومه امانی و برادرش فردین، با مسئولین زندان و همینطور دادگستری تبریز در ارتباط بودند که شاید راهی پیدا بشه و اعتصاب قضای مرتضی مرادپور به سرانجامی برسه و آزادی اون تضمین بشه. چون که مرتضی مرادپور گفته که من به هیچ عنوان اعتصاب قضای خودم رو متوقف نخواهم کرد مگر اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال بشه و در نتیجه اعمال اون تجمیع مجازات بشه و مجازات 2 سال حبس که مجازات قانونی هست اعمال بشه که متاسفانه صورت نگرفته و بعد از چندین روز پیگیری نهایتاً امروز خانواده مرتضی مرادپور و همچنین بعضی از دوستان و فعالین ملی آذربایجان در مقابل دادگستری تبریز تجمع کرده و در پارچه نوشته به زبان ترکی آذربایجانی خواستار آزادی مرتضی مرادپور شدند که در نتیجه این تجمع نیروهای امنیتی به اونها حمله ور شده و 14 نفر از معترضین رو دستگیر کرده بودند که 3 نفر از بازداشت شدگان بعد از ظهر امروز آزاد شدند که یکی از بازداشت شدگان پدر مرتضی مرادپور حسن مرادپور هست که ایشون اعلام کرده که کلیه بازداشت شدگان تصمیم به اعتصاب قضا گرفتند.
آیه محمودی، شما پیشتر وکیل مرتضی مرادپور بودین و بنا به عللی از ایران خارج شدین و اکنون در آلمان به سر میبرین. آیا شما هر روز در ارتباط هستین با وضعیت آقای مرادپور؟ این اطلاعات رو چگونه به دست آوردین؟
شما فرمودین علل خروج این دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان بود که اول 1 سال تعلیق از وکالت گرفتم، بعد پروانه ما ابطال کردند و بعد از تهدیدهای متعدد ریختم به دفترم و من متاسفانه مجبور به خروج از ایران شدم. من ارتباط مستمر و پیگیر دارم با آذربایجان و فعالین آذربایجانی، همچنین صفحه کمپینی رو در فیسبوک برای مرتضی مرادپور باز کرده ایم. بنابراین تقریبا میشه گفت که من الان چندین هفته است که فقط پیگیر مسائل مرتضی مرادپور هستم و اگه باز فعال زندانی آذربایجانی دیگه باشه طبیعتا در مورد اون هم فعال هستم و خواهم بود.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی بود با نقی محمودی، وکیل دادگستری در آلمان، که درباره حادثه دستگیری 14 نفر در تبریز در اعتراض به ادامه بازداشت و اعتصاب قضایی مرتضی مرادپور توضیح میداد. این بخش خبری رو پی میگیریم با 2 گزارش دیگه، خبرهای ورزشی و یک گفتگو. سیامک مسعودی، رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش سازمان محیط زیست ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مرگ 280 پرنده بر اثر ابتلا به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در تالاب میغان خبر داده. همکارم الهه روانشاد در همین باره گفتگوی کرده با جلال سعیدی، دامپزشک، و از او درباره بیماری‌های فوق حاد ویروسی پرسیده که با هم میشنویم.
تفاوت بین فوق حاد و حاد بیماری مربوط میشه به روند پیشرفت علائم بیماری، یعنی اینکه بیماری که در زمان کمی و با سرعت زیادی پرنده رو در این مورد خاص بکشه میشه بیماری فوق حاد، که نسبت به بیماری حاد خطرناکتره و سرعت بیشتری داره برای کشتن پرنده.
آقای دکتر سعیدی، چرا تعداد 280 پرنده به نظر مهم میاد؟ از اونجایی که ما بارها و بارها در مورد هزاران پرنده این رو شنیدیم، حتی چندی پیش در مورد مرگ بیش از 5000 پرنده بر اثر آنفولانزای پرندگان خبری شنیدیم، به نظر شما چرا تعداد 280 تبدیل به سرخط خبر میشه و به نظر زیاد میاد؟
یک تفاوت بسیار مهم وجود داره بین این دو تا خبری که گفتین. درسته که عددها با هم تفاوت زیادی داره، ولی اون تعداد 5000 قطع پرنده مربوط میشه به پرندگان اهلی، یعنی پرندگانی که در مرغداری ها پرورش داده میشن، ولی این 280 تا پرنده که الان کشف شده و پیدا شده لاشه هاشون پرندگان وحشی هستن، یعنی پرندگانی که احتمالاً مهاجر بودن، داشتن مثلا از مناطق مثل روسیه می اومدن، از ایران رد شدن و برن به جاهای گرمتر و اینها در حین راه مبتلا شدن به یک فرم جدید فوق حاد بیماری آنفولانزا و در نهایت تلف شدن در مسیر. وحشی بودن این پرنده ها هم از این نظر برای اکوسیستم و برای صنعت مرغداری ایران خطرناکه، به خاطر که اینها مهمترین ناقل‌های ژنوم‌های جدید ویروس آنفولانزا میتونن باشن و از این نظره که این خبر تبدیل به یک تیتر شده و مهم انگاشته میشه به خاطر اینکه اینها میتونن پرندگان اهلی و پرندگانی که در مرغداری‌ها پرورش داده میشن و صنعت مرغداری ایران رو تشکیل میدن رو مبتلا کنن و از بین ببرن.
برخی از مقامات تاکید کردند که این بیماری به انسان تاکنون دست کم منتقل نشده، ولی آیا احتمال این وجود داره که این بیماری به انسان منتقل بشه؟
ببینید اصولا در بیولوژی 100% وجود نداره، تا 99% از ماکسیموم و تا 1% از مینیموم میتونیم بریم. نمیتونیم قطعا بگیم، حرفی که مقامات زدن که تا به حال مشاهده نشده میتونه درست باشه کاملا، ولی متاسفانه یه خبر بد اینه که ژنوم ویروس ها و به خصوص ویروس آنفولانزا به سرعت میتونه تغییر شکل بده، تغییر ماهیت بده و به یک فرمی که میتونه به انسان منتقل بشه تغییر شکل پیدا بکنه. از این نظره که ما باید نگران باشیم، ولی در حال حاضر میتونیم بپذیریم این خبر رو که مراجع علمی مربوطه مربوط به سازمان محیط زیست گفتن بپذیریم، ولی این گارانتی نمیده به ما که بگیم که خب پس چون تا حالا این ویروس بیماری برای انسان ایجاد نکرده پس در آینده هم ایجاد نخواهد کرد. احتمالش وجود داره میشه.
و چه باید کرد؟
ببینید اصولاً راه اساسی، راه درمانی که برای بیماری آنفولانزای پرندگان همونطور که برای انسان هم وجود نداره، برای پرندگان هم وجود نداره چون یک بیماری ویروسیه. اصولاً روش برخورد با این بیماری ریشه‌کن کردن پرنده‌هایی هست که مبتلا تشخیص داده میشن، که یک کار بسیار پرهزینه، کار بسیار علمی هست و یک مدیریت بسیار علمی و دقیق رو میطلبه برای اینکه این اتفاق بیفته، که متأسفانه در صنعت مرغداری ایران این چندان وجود نداره. یعنی چه به لحاظ اون قسمت حاکمیتی ماجرا که نظارت باید بکنه بر این قسمت، چه به لحاظ فرهنگ مرغداری که در ایران وجود داره، ولی تنها راهی که وجود داره اینه که به طور وسیع مناطقی که آلوده تشخیص داده میشن مرغداری ها معدوم بشن مرغ‌هاشون. مسلما باید سازوکارهای اندیشیده بشه که خسارت مرغدار تضمین بشه، دولت این پشتیبانی رو از صنعت مرغداری بکنه که ورشکست نشه به خاطر اینکه داره سرمایه‌اش از دست میده، و چون تمام این سازوکارها پیش بینی نشده یا حداقل دقیق اجرا نمیشه، بنابراین این مسئله به تبدیل به خطر و تبدیل به بحران میشه در ایران.
خب آقای دکتر، برای مردمی که مرغ میخرن تا چه حد میتونه این مسئله نگرانی آفرین باشه؟
خوشبختانه نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداره، به خاطر اینکه ویروس آنفولانزا از طریق گوارش منتقل میشه، ولی چون ما مرغ رو میپزیم و میخوریم در دمای 50 درجه ویروس از بین میره. کسانی در خطر هستن که با مرغ زنده در تماسن، یعنی کسانی که در مرغداری ها کار میکنن، کسانی که به شکلی در جوجه کشی ها و کلا در صنعت مرغداری، مردم عادی به طور کلی در خطر نیستن به این شکل.
دکتر جلال سعیدی دامپزشک بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره آنفولانزای فوق حاد پرندگان در تالاب میغان گفتگو میکرد که مجر به مرگ 280 پرنده شده. و نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
هواداران تیم والیبال صالحین ورامین برای کمک به حل مشکل مالی این تیم کمپینی به نام کمپین فروش کلیه برای حمایت از این تیم به راه انداختند. محمد ترکاشوند سرمربی تیم والیبال صالحین ورامین در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن ابراز تأسف از اینکه هواداران جوان والیبال برای حل مشکل مالی این تیم قصد فروش کلیه خود را دارند گفته، یکی از مسئولان زیرحسابی شهرداری ورامین که قرار بوده چک 1.5 میلیاردی این تیم را امضا کند فراری است و گوشی تلفن خود را خاموش کرده است. کمیته مسابقات فدراسیون والیبال 2 روز پیش تیم والیبال صالحین ورامین را به دلیل مشکل مالی و اینکه در 2 بازی اخیر مقابل حریفان حاضر نشده از لیگ برتر اخراج کرد. وزیر ورزش و جوانان ایران دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانیفر به واحدهای تابعه این وزارتخانه دستور داده که کلیه مفاد دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در ورزش را اجرا کنند. یک داور پیشکسوت فوتبال ایران از عدم پرداخت حق و زحمه داوران زن از سوی فدراسیون فوتبال خبر داد. علی خسروی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین در مورد وضعیت داوران زن فوتبال ایران گفته،
داوران خانوم ما در فوتبال و فوتسال چند سال پول نگرفتن و خیلی جالبه که داورهای خانوم لباس داوری نگرفتن و برای اینکه برن سوت بزنن لباس از آقایون میگیرن میرن سوت بزنن، این خیلی خوب نیست.
دور 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران امشب شب یلدا با برگزاری 3 مسابقه آغاز می‌شود. طبق برنامه امشب نفت تهران تیم علی دایی میزبان استقلال تهران است. سپاهان در اصفهان از سایپا پذیرایی میکند و تراکتور سازی در خانه تیم شگفتی ساز نفت و گاز گچساران، تیمی که فولاد و استقلال خوزستان را حذف کرده، به میدان میرود. و شهرهای مسقط و ابوظبی به عنوان میزبان دیدارهای دو تیم پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا معرفی شدند. سال گذشته بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، روابط فوتبالی دو کشور هم شکراب شد و به فرمان AFC بازی‌های فوتبال نمایندگان این دو کشور در کشوری بی‌طرف انجام می‌شود. بر این اساس در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا، روز سوم اسفند پرسپولیس در مسقط پایتخت عمان میزبان الهلال است و روز چهارم اردیبهشت ماه سال آینده هم بازی برگشت خود را به میزبانی الهلال در شهر ابوظبی امارات برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، با خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسم فر باشید و پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سال‌های اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سالی میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی، به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی. کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست بعد از 5.5 سال، چون صفحات دیگه ای هستن که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله است، همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست. چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور تای مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 سال داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلاً؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگرش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه های حقیقی رو عرض میکنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت ها و صفحات مشابه کتاب خون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتاً اونا قبلا کتاب خون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنیم.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تأثیر ذهنیتون از مسئله کتابخوانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخوانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعاً ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی ها و فارسی زبان ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدمهای مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی رو که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیه. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.